بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك واسلكه من بين يديه ومن خلفه رشدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذل له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من انصاره انك على كل شيء قدير. عرض کنم خدمت شما که در صفحه 74 معاشر الناس انه امام من الله، یکی از نکته های مهم مسئله امامت اینه که امام من الله و به جعل الهی است و به اختیار مردم نیست. این مسئله رو از آیه کریمه به از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال اینی جائل کل الناس اماما و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال اینی جائل کل الناس اماما معاشر الناس انه امام من الله. یکی از خصوصیاتی که مسئله امامت داره اینه که امامت به جعل الهی است و نه به اختیار مردم، نه به انتخاب مردم. یکی از دلایلش آیه 124 بقره است که می‌فرماید که انی جائل کل الناس اماما، اونم بعد از این که حضرت ابراهیم خلیل به امتحاناتی از امتحانات الهی مبتلا میشن و تو تمام اینها در امتحانات موفق میشن، از کنکور الهی به خوبی در میان، خداوند متعال می‌فرماید که انی جائل کل الناس اماما قال به من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمی. عرض کنم خدمت شما که یک نکته اینه که امامت به جعل الهی است، یک نکته این نیست که وقتی ابراهیم خلیل میگه برای فرزندان من، خداوند متعال میفرماید که لا ینال عهد الظالمین، یعنی امامت عهدی است از جانب خدا و به ظالمان نخواهد رسید. این مهمه، عهد امامت به ظالمان نخواهد رسید. و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات 73 اعراف و دوباره و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا بآیاتنا یوقنون 24 سجده. عرض کنم خدمت شما که میخواستم اینو عرض کنم که این اول صفحه 74 که میفرماد معاشر الناس انه امام من الله، امام باید به جعل الهی باشه. اینکه امام به جعل الهی باشه یکی از آیه 124 بقره و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، یکی هم از آیه 24 است و سجده، یکی هم 73 چی بود؟ انبیا بود، یکی هم 73 انبیا، بعد دیگه 73 انبیا در میاد. این به اصطلاح یک مسئله. مسئله دوم اینه که از و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین، دو تا چیز دیگه فهمیده میشه. یکی فهمیده میشه که امامت عهد من الله، پیمانی از جانب خدا، و یکی هم معلوم میشه که کسانی که گناهکار باشن به امامت نمیرسن. این جزء به اصطلاح مسائل اصلی امامت است. عرض کنم خدمت شما که یکی از به اصطلاح مسائل امامت اینه که امامت با ولایت، با وصایت، با وراثت یه جا جمع میشه. امامت و ولایت و وصایت و وراثت و خلافت، اینا همه در یه جا جمع شده. یعنی در معنای امام، در شخص امام، هم ولایت، هم خلافت، هم وصایت، هم امامت، هم وراثت جمع شده. اون وقت ولایت به معنای سرپرستی و اولا به تصرف بودنه. وقت پیغمبر اکرم میفرماد که انه امام من الله ولن یتوب الله علی احد انکر ولایته، یعنی این امام ولایت داره. یعنی میخوام بگم که مقام امامت و ولایت و خلافت و وصایت و وراثت در یه جا جمع میشه در مورد امیرالمومنین علیه السلام و بقیه ائمه نسبت به پیغمبر اکرم. اون وقت از احکام ولایت و امامت اینه که کسی که منکرش باشه توبهش قبول نمیشه. ولن یتوب الله اهل احد انکر ولایته ولن یغفر الله، یعنی کسانی که ولایت و وصایت رو قبول نداشته باشن در این دنیا، هرچی هم توبه کنن برای بقیه گناهشون، مگر اینکه ولایت و وصایت قبول کنن، مستجاب نمیشه. ولن یتوب الله علی احد انکر ولایته ولن یغفر له. خداوند هرگز توبه کسی را که منکر ولایت او باشه قبول نمی کنه. ولن یغفر له و او را نخواهد آمرزید. حتما علی الله ان یفعل ذلک بمن خالف امره و ان یعذبه عذابا ابد الاباد و دهر الدهور. یه مسئله دیگه که اینجا معلوم میشه اینه که امامت امر خداست، چون میگه که ولن یغفر الله، حتما علی الله ان یفعل ذلک بمن خالف امره، حتما خداوند متعال نخواهد بخشید و به جهنم خواهد برد کسانی را که مخالفت با امر خدا باشن. و ان یعذبه عذابا نکران ابد الاباد و دهر الدهور. یکی از نتایج انکار ولایت ولی و امامت امام و وصایت وصی و خلافت خلیفه و وراثت وارث اینه که ایشون میشود نه تنها به جهنم میرود، جز آتشگیره‌های جهنم میشه، هیزم‌های جهنم میشه همچین کسی. و این کسی که منکر ولایت باشه کافر قشنگ. یعنی دو تا خصوصیت داره منکر امامت امیرالمؤمنین و ولایتش. یه خصوصیتش اینه که میشود جزء هیزم‌های آتش جهنم، یکی هم میشود کافر. این از کجا در میاد؟ از یه آیه ای که پیغمبر اکرم در اینجا استفاده میکنن از این آیه، ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار، ده آل عمران. خب یه دو جای دیگه هم داریم که فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. اگر این کارو نکردین که حتما نخواهید کرد، پس از آتشی پرهیز کنید که آتشگیره آن مردم و سنگن. سنگ و مردم یکی میشن، اینا آماده شده برای کافران. منکر ولایت کافر است، منکر ولایت وقود است. وقود یعنی آتشگیره جهنم. یکی در آیه 24 بقره، یکی هم یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره علیها ملائکه غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. شیشه عرض کنم خدمت شما که تحریم، یکی 24 بقره، یکی 6 تحریم، یکی هم 10 آل عمران. اینا وقود داره. وقود تو اون دوتای دیگه، یعنی 6 آل عمران و 24 بقره، قشنگ روشن کرده که این به اصطلاح کسانی که آتشگیره جهنم هستن در کنار سنگ که هیزم جهنم میشن کافرانن. اینجا که پیغمبر به این مسئله استدلال میکنن، میفرماند فحذروا ان تخالفوا فتصلوا نارا وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين. یعنی هم کافر میشید اگر مخالفت با امیرالمؤمنین بکنید، و هم که وقودها میشید. وقودها یعنی آتشگیرنده اون جهنم، آتشگیری اون جهنم. یکی از نکته هایی که در همین صفحه برای امامت و ائمه داره اینه که میفرماد و من شک فی واحد من الائمه فقط شک فی الکل منهم و شک فی ناف النار. کسی که در یکی از ائمه شک بکند، شک کرده در همه اونها، و کسی که در ما شک بکند در آتش است. اینجا هم نکته مهمی که داره اینه که حکم ائمه کامله، و کسانی که شک در ائمه بکنن شک در ما کردن. پیغمبر اکرم امامت رو با نبوت رو قاطی کرده، یه خانواده در یه سیکل قرار داده و فرموده که کسی که در یک امام شک کنه در همه ائمه شک کرده، کسی که در همه ائمه شک کنه و شک و فی ناف النار، شک کرده در ما. در ما که شک کرده یعنی خانواده نبوت و امامت در مورد پیغمبر اکرم یکیه، و کسی که در اینا شک بکنه حتما آتش جهنمه، و چون آتش جهنم مال کفاره حتما کافره. این نکته ها از این استدلالات به اصطلاح شک معناش اینه که دنبال این نره که شکشو برطرف کنه به یقین برسه، نه که شک کنه تو دل شک بیاد. این که شکاک باشه، شک کنه در آتش میشه، یعنی در شکش بماند. در واقع شک به معنای انکاره. اینجاها شک به معنای انکاره. یهو شکم برداشت که خدا هست یا نه، حتی اینش آدمو کافر نمیکنه، میره دنبالش به یقین میرسه. منظور از این شک، شکیه که توش بمونه، در شک خودش بمونه، به اعتنا نکنه و منکر باشه. یعنی منظور از شکیه که دنبالش انکار بشه، ولی شک خالی که عقلیه که هیچ وقت چیز نداره. یکی از نکته هایی که داره اینه که خداوند متعال، این که خدا مأموریت داده به پیغمبر اکرم که امیرالمؤمنین به امامت او را تبلیغ بکنه، اوکی، این رو از هدیه های اختصاصی الهی میدونه به خودش. صفحه 76، معاشر الناس حبانی الله عز و جل به هذه الفضیله. در لغت حبوه به معنای، عرض کنم خدمت شما که جایزه اختصاصیه، الحبا ما یحبو به رجل صاحبه و یکرمه به، هدیه اختصاصی است. الحبا العطا، اینم گفتن حبوه به معنای اینه که مردی که میمیره یک اموال اختصاصیش به پسر بزرگش میرسه، اگر ارث دیگه داشته باشه، مثلا قضای نمازش که به وظیفه پسر بزرگش میرسه، تسبیحش و اسبش و شمشیرش و سپرش و یه چیزای اختصاصیش، قرآنش و اینا به پسر بزرگ میرسه، اینو میگن حبوه. پیغمبر اکرم میفرماد اینجا حبانی الله به هذه الفضیله، من منه الیه و لا اله الا هو، الا له الحمد منی ابد الابدین و دهر الدارین و علی کل حال. این که پیغمبر اکرم ماموریت پیدا کرده برای اینکه امیرالمومنین علیه السلام رو به ولایت معرفی کنه، این رو پیغمبر تعبیر میکنه به حبوه، یعنی هدیه اختصاصی. این خیلی جالبه، این به اصطلاح نکته خیلی جالبیه. و این که به هدیه اختصاصی تعبیر میکنه پیغمبر اکرم، ضمن اینه هم که به اصطلاح هدیه اختصاصی تعبیر میکنه، میگه که منم منها علی و احسانم منها علی، هم خداوند متعال به خاطر این به من منت گذاشته و هم به من احسان کرده، هم تعبیر احسان میکنه و هم تعبیر منت میکنه. خداوند هم منت گذاشته و هم احسان کرده، میفرماید که هم احسان و هم منت. اون وقت میفرماید که در مقابل این نیکی و احسانی که در تبلیغ امامت، تازه ندادن امامت، در تبلیغ امامت به من کرده، لا اله الا هو، اول اعتراف میکنه به خدایی او، بعد میفرماید که الا له الحمد منی ابد الابدین و دهر الدهرین و علی کل حال، تمام زمانها، تمام مکانها، در تمام حالات من باید خدا رو شکر کنم و حمد کنم و که بگم که به خاطر این که همچین لطفی به من کرده و همچین عنایتی به من داشته. توی روایات هم جالبه که الا ان اعلاهم درجتن و اقربهم حبوتن زبار و قبر ولدی علی. خیلی جالبه، حبوتن یعنی بهترین، الله اکبر، یعنی بالاترین درجه و نزدیکترین از نظر حبوه کسیست که زبار قبر فرزندم علیست. ان الله بعث فی کل زمان خیارتا من کل خیارت منتجبا حبوتا منه، خدا لطف کرده. حبه میخواستم بگم که به معنای همون به اصطلاح هدیه است. عیون اخبار رضا، بله. قال سمعت موسی بن جعفر یقول من زار قبر ولدی علی کان له عند الله عز وجل 70 حجتا مبروره، قلت 70 حجتا مبروره، قال نعم 70000 حجته. اول گفتش که 70، گفت 70000، قلت 70000 حج، قال فقال رب حجه لا تقبل من زاره او بات عنده ليله كان كما زار الله في عرشه، قلت كما زار الله في عرشه، قال نعم اذا كان يوم القيامه كان على عرش الله عز وجل 4 من الاولين و 4 من الاخرين، فاما الاولون فنوح و ابراهيم و موسى و عيسى، و اما الاربعه الاخرون فمحمد و علي و الحسن و الحسين، ثم يمد متمرو فیقعد معنا زوار قبور الائمه الا ان اعلاها درجتن و اقربهم حبتن زوار قبر ولدی علی. حتی اینجا میگه از زیارت امام حسین هم بالاتر، البته اون دلایل دیگه داره. منظورم بود که خدمتتون جسارتن عرض بکنم که حبوه، حبانی الله عز و جل، یعنی هدیه اختصاصی. حبوه یعنی هدیه اختصاصی که خداوند متعال میده. عرض کنم که معاشر الناس فضل و علیم فانه افضل الناس بعدی من ذکرن و اونسا ما انزل الله الرزق و بقی الخلق. این همون نکته است که گفتم جاینشین پیغمبر، چون پیغمبر اشرف مخلوقاته، هم از نظر خلق، هم از نظر خلق، هم از نظر ناسوت، هم از نظر جبروت، هم از نظر لاهوت، پس کسی که جاینشین پیغمبر باشه باید در تمام این به اصطلاح نکته ها و آیتم ها باید افضل خلق و افضل ناس باشه. لذا می فرماید که فضلوا علیان. فضلوا علیان رو بعضی از مترجمین محترم معنا کردن که فضیلت دهید. فضیلت دهید یک کمی غلط نیست دا بده. ما معنا کردیم بالاتر بدانید، برتر بدانید. فانه افضل الناس بعدی من ذکر و انثا ما انزل الله الرزق و بقی الخلق. مادامی که آفرینش آفرینشه و روزی از آسمون میرسه، علی افضله و برترینه. این خیلی نکته مهمیه. یعنی جاینشین پیغمبر، به دلیل اینکه پیغمبر اشرف مخلوقاته، باید جاینشینش بعد از خودش اشرف مخلوقات باشه و بالاترین باشه. بعد وقت میرن رو اینکه به اصطلاح منکران امامت مورد لعن و طرد هستن. ملعون و ملعون، مغضوب و مغضوب، من رد علی قولی هازا ولم یوافقه، که باید روی لعن و غضب و اینها صحبت بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.